برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. سپاس بی‌دریغ از این که همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو دنبال می فرمایید. در ادامه دعوت می کنم شنونده برنامه امروز گفتگوی سیاسی باشید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. شما شنونده گفتگوی سیاسی هستید از رادیو گفتگو.
در یک سال گذشته جنگ بین جبهه مقاومت و صهیونیست ها ادامه دارد، اما با شهادت شهید نصرالله در چند روز اخیر این جنگ وجهی دیگر یافته است. از یک طرف بازسازی فوری تشکیلات حزب الله و عمق راهبردی آن در جامعه لبنان همچنان در حال نبرد با این رژیم است، و از طرف دیگر اما جنگ رسانه‌ای همراه با عرصه عملیاتی جنگ فضایی غبارآلود را بر منطقه ترفیق می نماید. به یقین مقاومت یک ایدئولوژی و اراده نهفته در درون ملل منطقه است که نمیتوان آن را نادیده گرفت و تبلور عمیق این گفتمان در جامعه شیعه لبنان است و از بین رفتنی نیست، بلکه در بستر این تجربه های هرچند تلخ اما پیشران برای اهداف مهمتر تقویت خواهد شد. قطعاً هجوم صهیونیست ها به لبنان و حزب الله خسارت بزرگی است، اما نتیجه قطعی آن افزایش دندان‌های به هم فشرده مقاومت منطقه، کینه انتقام‌جو، خونخواهی و تقاص است که بر پهلوی این رژیم تقویت شده و مصمم‌تر از گذشته به کمی نشسته است. در ادامه با بررسی فرایند کانونی جنگ در لبنان و غزه و تشدید بحران در منطقه بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که چشم‌انداز فراروی این جنگ چیست و چرا مقاومت از بین رفتنی نیست؟
خب امروز قراره به موضوع تحولات منطقه، شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله و آخرین مباحث روز منطقه و جهان بین الملل بپردازیم. در خدمت شما هستیم. بله، در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه هستیم. همچنین در خدمت آقای دکتر الله‌کرم مشتاقی کارشناس امور منطقه. جناب کلانتری سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم، و همچنین عرض تسلیت دارم شهادت پرچمدار مقاومت، اسوه مقاومت، سید الشهدای مقاومت سید حسن نصرالله که کابوس صهیونیسم بین‌الملل و امپریالیسم جهانی بود.
بسیار عالی، ممنونم از شما، خیلی خوش آمدید. جناب مشتاقی سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید برنامه گفتگوی سیاسی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تسلیت میگم شهادت رهبر کمبدیل مقاومت حضرت شهید سید حسن نصرالله رو امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله. شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو بشنوید و همچنین میتونید از طریق شماره پیامکی 301035 نظرات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب جناب آقای دکتر کلانتری عزیز، بحث رو با شما شروع بکنیم نسبت به آخرین تحولات روز منطقه و به خصوص ترور شهید سید حسن نصرالله، و دوست داریم این بحث رو بررسی بکنیم که آیا در این ایام رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه دست به این اقدام بسیار وقیحانه زد، اهدافش به چه شکل بود و آیا با اون نوع و روشی که میخواست رسید، یا فعلا تنها در زمین هست و کار داره با محور مقاومت؟
مسئله جنگ مسئله نیست که ما به صورت نقطه ای بهش نگاه کنیم. جنگ یک طیف، یک فراینده و این طیف بالا پایین داره. یادم در یکی از سخنرانی‌ها شهید حسن نصرالله فرمود که خطابش به رژیم صهیونیستی بود که گاهی اوقات شما برنده میشید، گاهی اوقات ما برنده میشیم.
بله.
بنابراین ما نباید نگاه نقطه ای به جنگ داشته باشیم. نگاه نقطه ای بله، نتانیاهو نیاز به یک پیروزی داشت، در یک شرایطی قرار داشت که تحت فشار اذهان داخلی بود، اختلاف داخلی بین کابینش ایجاد شده بود، ساکنین شهرک‌های بخصوص شهرک‌های شمالی فلسطین اشغالی همه آواره شده بودند. در یک چنین فضایی نتانیاهو برای حفظ بقای خودش و برای برون رفت از وضع موجود نیاز به یک پیروزی تاکتیکی و پیروزی نقطه‌ای داشت که برای رسیدن به این پیروزی نقطه‌ای همین اقداماتی که یک هفته گذشته انجام شد، از اون بحث پیجرا شروع شد تا بمباران و تا شهادت سید حسن نصرالله و شهادت برخی تعدادی از فرماندهان حزب الله. اگر بله. نگاه نقطه‌ای داشته باشیم که نگاه درستی نیست به جنگ، میتونیم بگیم در این نقطه رژیم منحوس صهیونیستی یک دستاوردی داشت و به یک پیروزی نقطه‌ای و تاکتیکی رسید، که این از کدام نگاه درستی به جنگ نیست. ما جنگ رو باید در کلان و در استراتژی تحلیل کنیم نه در تاکتیک.
بله.
در استراتژی قطعا حزب الله برنده جنگ بوده، در استراتژی رژیم صهیونیستی قطعا بازنده جنگ بوده و خواهد بود و نمیتونه مقاومت از بین رفتنی نیست.
اهدافشون نسبت به ترورهایی که انجام دادن رسیدن، چرا بازنده؟
به هدف نقطه‌ای و تاکتیکی که تعریف کردن رسیدن.
درست.
آیا سرنوشت جنگ را نقطه تعیین میکنه یا تاکتیک؟ نه، سرنوشت جنگ را راهبرد استراتژی تعیین میکنه.
دقیقاً.
چون به استراتژی مثل جنگ خودمون با جنگ 8 ساله خودمون، ارتش بعث صدام وقتی که جنگ را شروع کرد، خب در همون اوایل جنگ بخش اعظمی از خاک ما را اشغال کرد و تا اواخر جنگ هم مقداری از خاک ما در اشغال ارتش بعثی صدام بود. تعداد بمبارانه صدام بیشتر بود، تعداد تانکای صدام بیشتر بود، هواپیماهای ارتش بعثی صدام بیشتر بود. آیا اونا برنده شدن؟ نه. به هر حال در جنگ، در 30 تا 40 تا عملیاتی که انجام شد، 2 تا عملیات ما دستاورد داشتیم پیروز بودیم، یه عملیات هم ناکام بودیم اون دستاورد داشت. جنگ همینه دیگه، جنگ بازی پینگ پونگ رفت و برگشته. لذا با این نگاه که نگاه کلان و نگاه استراتژیه، من عزم میکنم که ارتش رژیم صهیونیستی به اهداف راهبردی خودش نرسید. همینطوری که عرض کردم، در جنگ صدام هیچ وقت به هدف راهبردیش که تجزیه خوزستان بود نرسید، به هدف راهبردیش که رسیدن به تهران بود نرسید. حالا در سطح تاکتیک بله، یک دستاوردهایی داشت. بنابراین ما باید جنگ را یک نقطه ای تحلیل نکنیم، دو جنگ را در سطح راهبرد تحلیل کنیم، در سطح راهبرد نظر بدیم که برنده جنگ کی بوده، پیروز جنگ کی بوده. در طول تاریخ اسلام شما از صدر اسلام برید، هیچ وقت عده مسلمانان بیشتر از کفار نبوده، همیشه عده کفار و مشرکین بیشتر بوده، هم عده هم عده. اما هیچ وقت اسلام مسلمان شکست نخورد، همیشه پیروز شد. در جنگ بله. تحمیلی هم همچنین عرض کردم، در جنگ تحمیلی خود ما آمریکا حامی صدام بود، شوروی سابق حامی صدام بود، فرانسه حامیش بود، حالا کشورهای همسایه اسرائیل همه حامی صدام بودن، اما پیروز نشد، بازنده شد، در سطح راهبرد بازنده شد، اون نابود شد، از بین رفت. جمهوری اسلامی ایران الحمدلله به یک درخت تنومندی تبدیل شده که پرچمدار جبهه مقاومت.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای دکتر کلانتری. خب جناب دکتر مشتاقی، آقای کلانتری اشاره داشتن که ما باید بحث جنگ رو در موارد راهبردی و تاکتیکی بررسی بکنیم، نه اینکه نگاه ما به از بین بردن سران محور مقاومت و شهادت رسوندن اونها باشه. نظر شما چیه نسبت به صحبت‌های کلانتری؟ آیا از نظر شما رژیم صهیونیستی در عرصه سیاسی و نظامی به اون اهدافی که می‌خواست رسید یا خیر؟
من به نظرم اگر جان و چکیده برنامه یک ساعته‌ای که در پیش خواهیم داشت رو بخوایم در یک جمله خلاصه بکنیم، همون نکته ای که آقای دکتر کلانتری به درستی و با تجربه‌ای که احتمالاً در جریان جنگ داشتن و مطالعاتی که دارن فرمودند، نگاه نقطه‌ای به جنگ نگاه سمیه. اصلا اتفاقا رژیم صهیونیستی هم خیلی دوست داره که ملت‌های منطقه به این اتفاقات و تحولات دو سه روز اخیر به یک نگاه نقطه‌ای برسن،
خودش رو پیروز میدان بدونه،
خودش رو پیروز جلوه بده، کما اینکه به شهادت رسیدن سید یه خسارتیه برای ما. از لحاظ تاکتیکی رژیم صهیونیستی برای رژیم صهیونیستی دستاوردیه، اما نکته مهمتر اینه که میدان استراتژیک همچنان در دست ماست، برگه های برنده استراتژیک در دست ماست و رژیم صهیونیستی من عرض بکنم واقعا به اهدافش نرسیده.
بله.
اگر حمله به لبنان، یعنی افزایش شدت حملات به لبنان برای رژیم صهیونیستی 5 تا هدف داشته و در طول برنامه من اشاره خواهم کرد، حتما آقای دکتر هم نکاتی رو دارن،
خواهش می‌کنم.
به نظرم به هیچ کدوم تا الان نرسیده. یک، میخواست که سرزمین‌های در واقع شمالی خالی شده از سکنه رو در واقع بازیابی بکنه. بیش از 1,000 کیلومتر مربع در شمال سرزمین‌های اشغالی خالی از سکن است. این برای رژیم صهیونیستی که خاک، عنصر خاک و جمعیت براش حیاتی هست، غیر قابل تحمله. حمله چکشی به لبنان کرد که بلکه بتونه اینا رو برگردونه. تونسته برگردونه. آیا اخباری مبنی بر این که شهرک‌ها و شهرک نشین‌ها دارن برمیگردن شما شنیدین؟ نشنیدیم. آیا تونسته؟ هدف دومش، آیا تونسته پیوند بین غزه و لبنان و سایر محور مقاومت رو قطع بکنه؟ نتونسته. ما میبینیم که بعد از شهادت سید همچنان حملات به نفع فلسطین علیه رژیم صهیونیستی ادامه داره. این نکته بود که روز 13 یا 14 نبرد طوفان الاقصا، آقا سید در اولین سخنرانی گفتن تا مادامی که ماجرای غزه ادامه داره ما در میدان هستیم و درگیری ها
نمی‌کنیم.
بله، همینطور هست، همچنان ادامه داره. اگر رژیم صهیونیستی به هدفش رسیده بود، پس حملات مستمر حزب الله برای چیست؟ خب ساعت هست من بگم، اگر نه
خواهش میکنم بفهمید.
نکته دیگر بازدارندگی بود، یعنی میخواست علیه خودش یه بازدارندگی نشون بده با این مثلا وحشیگری هایی که کرده، کشتاری که راه انداخته، صحنه هایی که خلق کرده. میخواد این پیام رو به سایر جبهه های مقاومت بده، بگه سران شما هم در واقع در تیررس ما هستن و بهتره که آرام بگیرید. آیا آرام گرفتن؟ یمن آرام گرفت؟ آیا جمهوری اسلامی سکوت کرده؟ عراق سکوت کرده؟ گروه های مقاومتی که در سوریه حاضر هستن، آیا اینها ترسیدن و از فردای بعد از شهادت سید آیا حملاتشون متوقف شده؟ خیر، بیشتر هم شده. ناامید کردن مردم، آقای دکتر، یکی دیگر از اهداف رژیم صهیونیستی بود. بله. یعنی ایجاد یأس و ناامیدی، این مسئله مهمی که انشالله
الان سوال بعدی رو که میخوام بنده بهش اشاره داشته باشم همین مورد فضای رسانه‌ای و مجازی و این تنشی که در بین جامعه حالا تا حدودی جمهوری اسلامی و کشورهای عربی هست. اگر اجازه بدید این سوال رو از آقای دکتر کلانتری بپرسم، مجدد برگردیم خدمت شما. آقای دکتر، با توجه به این اتفاقی که در این چند روز رقم خورد، خب ما در فضای رسانه‌ای خب ابتدا یک سکوتی رو داشتیم نسبت به تلخی این اتفاق و بعد کم شدن روحیه رو در بین مردم داشتیم. این صحبت‌هایی که میشد محور مقاومت ضرباتی رو بهش وارد شده، چه در کشور لبنان چه در جمهوری اسلامی. میخوام نظر شما رو بدونم در بحث مقابله با جفسازی‌های رسانه‌های غربی نسبت به این قضیه که چه میشود کرد و چگونه باید در مقابل آنها ایستادگی داشت.
تجربه تنش‌های گذشته بیانگر این است که ما همیشه در جنگ نظامی، در جنگ سخت دست برتر داریم، در جنگ رسانه‌ای متاسفانه برعکس دست برتر نداریم. جنگ امروز جنگ روایت هاست، جنگ روایت ها همین عملیات رسانیه که جنابالیش به شرف هم دید. البته موارد موفقی هم داشتیم، شما وعده صادقی یک واقعا پوشش رسانه‌ای خوبی داشت، یعنی
بازتاب خوبی در دنیا داشت.
آنچنان تونستیم از این عملیات تصویرسازی و روایت سازی واقعی یا نه دروغین، یک تصویرسازی و روایت سازی بسیار واقعی تونستیم از اون انجام بدیم که از هان داخلی بین الملل همه رو تونستیم قانع کنیم. ولی در این مورد من میخوام نقد کنم و اعتراف کنم که رسانه ما، رسانه فقط منظورم تلویزیون و صدا و سیما نیست، فضای مجازی، مطبوعات، یک مقداری منفعل کار کردیم، نتونستیم اون شفافیت و اون اطلاع رسانی دقیق و به موقع بکنیم که از هان عمومی خدشه‌دار نشه.
بله.
الان این تصور
در برخی از مواقع هم کارشناسان و تحلیلگران اومدن مواردی رو مطرح کردن و شاید این طبیعی باشه دکتر، در زمانی که شما به یک بار درگیر یک ترور میشید، درگیر شهادت یکی از فرماندهان بزرگ میشید، خب این قاعدتا طبیعی است که در جامعه شوکی وارد میشه. اما خب الحمدلله با روحیه مقاومتی که در مردم جمهوری اسلامی و در سایر کشورهای محور مقاومت هست، من فکر میکنم که این بازسازی ظرف چند روز انجام شد و ما الان برگشتیم به اون حالت قبل.
میخوام همین عرض کنم که جنگ روایت های ما باید متمرکز میشد بر روی بازسازی و احیاء روحیه مردم و حزب الله. حزب الله هم متلاشی نشده، جنگ یه نفر، یک سرداری شهید شده، سرداری دیگه پرچم ادامه میده.
دقیقاً.
مگه 32 سال پیش سید عباس موسوی شهید شد، چه اتفاقی برای حزب الله افتاد؟
بله.
اتفاقاً به یک درخت تنومند تبدیل شد. مطمئن باشید رهبر دیگه، رهبر آینده این پرچم رو ادامه میده. آقای دکتر، مکتب نابود نمیشه.
بله.
مقاومت نابود نمیشه، فرهنگ نابود نمیشه. ما باید دو نگاه به حزب الله داشته باشیم، یک نگاه که نگاه اصلی ماست، نگاه به معنی مکتب، به معنی فرهنگ، این نابود شدنی نیست، محال ممکنه. یک نگاه هم همین نگاه نقطه‌ای به عنوان نگاه نظامی داشته باشیم که در یک عملیاتی یک خساراتی بهش وارد شده، آیا این خسارات قابل ترمیم نیست؟ حتما قابل ترمیمه، قابل بازسازی، و در طول این مدت کوتاه بازسازی شده. همین تک زمینی که امروز تظاهره به تکی که رژیم صهیونیستی انجام داد، اتفاقا ثابت کرد که حزب الله پابرجاست و نتونستن ورود کنن، پشیمان شدن و جمع کردن.
بله.
بنابراین ما میخوام عرض کنم که ما در جنگ نظامی، در جنگ سخت، قرارگاه های نظامی ما فوق‌العاده هستند، اما همپا با قرارگاه های نظامی ما، قرارگاه های فرهنگی، قرارگاه های تبلیغی، قرارگاه های رسانه‌ای ما همپا با قرارگاه های نظامی ما نیستن. اتفاقا قرارگاه نظامی فقط در زمان بحران کار داره، ولی قرارگاه های فرهنگی، رسانه‌ای ما قبل از بحران، حین بحران، پسا بحران، پیشا بحران، باید آنچنان تصویر سازی و روایت سازی بکنن، هم حق مطلب رو ادا کنن، اون زحماتی که در میدان، در زمین، در حوزه اقدام انجام شده، اون رو قشنگ تصویرسازی و روایت سازی کنن، هم جلو بزرگنمایی اقدامات رسانه‌ای دشمن رو بگیرن.
بله.
یعنی اینا قبل از اینکه بمباران بکنن، قبل از اینکه اقدام نظامی بکنن، اقدام رسانه‌ای کردن. دیشب یک کلیپی برای من فرستادن.
بله.
نگاه کردم دیدم نتانیاهو داره شیشه پنجرهش پاک کنه، روی میزش داره پاک میکنه، میگه من میخوام خاورمیانه رو پاک کنم، نظم نوینی ایجاد کنم. ببینید چقدر داره جنگ قشنگ، شناختی، و رسانی میکنه. بعد میگه که مردم ایران پیام میده سرمایه های کشور شما داره خرج هزینه مقاومت میشه، من میخوام اینو نجات بدم، اینو نابود کنم.
البته مردم دنیا هم آقای دکتر میونه فرمایشتون بعد از ماجرای طوفان الاقصا تو این 11 ماه شاید برخی از کشورهای دنیا از این خواب غفلت نسبت به قضیه فلسطین بیدار شدن و اون خوی وحشی رژیم صهیونیستی رو کاملا بهش رسیدن.
دقیقاً
اینکه این روزها نتانیاهو و اعضای کابینه، گالانت وزیر جنگ یا سایر اعضای کابینه دیگه تصاویر رو منتشر میکنن، توییت هایی رو منتشر میکنن نسبت به اینکه آزادی در راه است، نسبت به اینکه این قدرت سیاسی و نظامی ما
جنگ شناختیه.
دقیقاً و
به انحراف اذهانه.
آقای دکتر مشتاقی تماما اینها مواردی است که و اون موردی که شما اشاره کردید نقطه‌ایه و اونها هم دوست دارن که این رو بیشتر و بروز بدن توی این روزها تا بتونن بلکه اون پیروزی اساسی خودشون برسن.
حالا میخوام این عرض کنم که بله. تقاضا دارم از ملت شریف ایران، عزیزانی که در فضای مجازی هستن، این دست کلیپ ها رو فوروارد نکنید. این اصلا ساخته،
تحت تاثیر قرار نگیرن،
تحت تاثیر قرار، این اصلا ساخته که ما این رو فوروارد کنیم بفرستیم، بالاخره یه ادم کنه رو تحت تاثیر قرار بگیرن. جنایات رژیم صهیونیستی واقعا بر چشم هیچ کس پوشیده نیست. دقیقا. رژیم صهیونیستی به هیچ وجه خط قرمزش چالش با ایرانه.
بله.
خط یعنی رژیم صهیونیستی به دنبال آرامش در ایران نیست. رژیم صهیونیستی به دنبال نابودی مردم ایرانه. این را بدانن. هر اقدامی میکنن. هیچ وقت رژیم صهیونیستی به فکر نجات اصلا اون چه کار است بخواد ما رو نجات بده.
بله.
ما نجات پیدا کردیم، اون خواب ما 46 سال پیش انقلاب کردیم، از یوغ پادشاهی و ظلم و ظلم آمریکا و ظلم پادشاهان بیخاصیتمون نجات پیدا کردیم. رژیم صهیونیستی به دنبال باشتاختن چنین کلیپایی، با دادن چنین شعارهایی، به دنبال انحراف اذهان عمومی مردمه. همزمان داره هم جنگ نظامی میکنه هم جنگ شناختی، و چه بسا یه جاهایی جنگ شناختیش قویتر، عرصه میدان برش تنگ شده، در میدان نمیتونه پاسخ رزمندگان حزب الله رو بده، جبهه مقاومت بده. 12 ماه به تعبیر خودشون ارتش پنجم دنیا، البته به اعتقاد من ارتش تار عنکبوتی و پوشالی،
بله،
به زانو درآمد در مقابل یک گروه کوچیک حماس. درست زیر ساخته حماس از بین رفت، بمباران کرد، اما هنوز نتونسته حماس رو، هنوز نتونسته اسیراش رو آزاد کنه.
101 اسیر در دست حماس،
در دست حماس داره. رزمندگان حماس هنوز دارن عملیات انجام
بله.
میدن
بله.
هنوز نتونسته به تونلای حماس کامل دسترسی پیدا کنه.
درسته.
حالا این ارتش برای برون رفت از این وضع موجودش در این لحظه اومده 4 تا نقطه هم در لبنان بمباران کرده. این رو آنچنان در حوزه رسانه و جنگ رسانه‌ای و جنگ شناختی آنچنان این رو بوق کرنا کرده که انهو به یک پیروزی راهبردی دست پیدا کرده. نه، پیروز جنگ حزب الله است.
بله.
پیروز جنگ حماسه. حالا 4 تا هدف هم ناجوانمردانه، اونم چون در زمین کم آوردی، در میدان کم آوردی توان مقابله و عملیات رویاروی با رزمندگان نداشتی، آمدی عرصه جنگ رو بردی در داخل شهر. بنابراین در حوزه جنگ شناختی، جنگ رسانه‌ای ما خیلی باید کار بکنیم. اتفاقا الان عرصه جنگ اینه، عرصه جنگ
بله.
اول شناختی رسانه‌ای، بعد نظامی.
و یکاش آقای دکتر این فرمایش شما کاملا متینه، یکاش از سالهای قبل نسبت به جنگ شناختی فضای رسانه‌ای ما توی این فضا بیشتر کار میکردیم که اگر چنین روزهایی قرار بود پیش بیاد و امروز پیش آمده ما درگیر مباحثی نشیم که خب الان چگونه جامعه رو از این فضا جدا بکنیم، چگونه فضای مجازی رو ما بخوایم هماهنگ بکنیم و با جامعه. اما امیدوارم که انشالله مسئولین عزیز درس‌های فرهنگی این فضا و بسرها رو بیشتر آماده بکنن که ما از این فضای پرتنش در گاهی اوقات که پیش میاد بیرون بیایم.
باید این چند جانبه است. من توی سوالم زیاد صحبت کردم.
نخواهش.
چند جانبه است. هم مسئولین هم مردم. مردم هم باید سواد رسانه‌ای داشته باشه.
بله.
یعنی بدونن این پیامی که داره میاد، این کلیپی که داره، این محتوا که داره میاد، این هدفش چیه.
دقیقاً.
یعنی گاهی اوقات دشمنان ما یک کلیپای میسازن، ما هم نمیدونیم، ما ناخودآگاه مثلا یک وضعیتی تو این کلیپ القا میشه که در ایران فساد زیاده، فقر زیاده، میدونم چه چیزی.
بله.
ما هم از سر دلسوزی میایم اینو همینجور برای 100 نفر دیگه، برای 200 نفر دیگه میفرستیم. لذا اینا اصلا این کلیپای رو این تیپی میسازن که اذهان ما رو منحرف کنن. البته مردم ما الحمدلله هوشیارن، آگاهن، پی به عمق جنایت رژیم صهیونیستی بردن، ولی باز هم این اقدام دو طرف است. یک طرفش مردم هم باید سواد رسانه‌ای داشته باشن، یک طرف هم مسئولین هم باید یک سازوکارهایی تعریف کنن. فکر نکنن جنگ فقط جنگ توپ و تانک و نظامیه. اتفاقا الان جنگ جنگ شناختیه، جنگ جنگ رسانه‌ایه. قرارگاه‌های شناختی ما، قرارگاه‌های رسانه‌ای ما باید همپا و فراتر از قرارگاه‌های نظامی ما وارد عرصه جنگ بشن تا بتونن مکمل هم باشن و یک همافزایی ایجاد کنن در رسیدن به اون اهداف راهبرد.
انشالله. ممنونیم از شما، توضیحات بسیار کامل و جذابی بود که این روزها شاید بیشتر باید بهش تمام بزنیم. خوبای دکتر مشتاقی عزیز، صحبتی که این روزها ما داریم میشنویم نسبت به جایگزین شهید عزیز سید حسن هست و صحبت‌های متعددی میشه که باید دبیر کل جدید به این شکل باشه، نوع رفتارش، نوع سیاستش، نوع کلامش، این رو شما به چه شکل بررسی میکنید و چه الزاماتی نیاز هست در انتخاب دبیر کل جدید؟
الحمدلله در طول چند سالی که چند دهه‌ای که حزب الله در واقع تونسته تبدیل به این درخت تناور بشه،
بله،
مثل سید حسن در واقع رأس جریان حزب الله وجود داره، کسانی که احتمالاً نامهاشون در رسانه‌ها برده شده که هر کدومشون واقعاً برای خودشون یک سید حسن نصرالله جدید هستند، هم در راهبرد، هم در نگاه عمیق استراتژیک، هم در مقبولیت در واقع عمومی. نکته ای که وجود داره، حزب الله یک جریان هست، یک جریان مردمی عمیق در واقع سنگین هست که حذف دبیران کل نمیتونه مسیر رو منحرف بکنه. یه دبیر کلی امروز یا فردا یا یک هفته دیگه متناسب با شرایطی که وجود داره انتخاب خواهد شد. مردم هم حتما، مردم حزب الله، مردم در واقع لبنان و حزب الله هم حتما با او همراهی خواهند کرد و پیام هایی که بعد از انتصاب دبیر کل جدید حزب الله منتشر خواهد شد دیدنی است از سراسر دنیا و تجمعاتی که در حمایت دبیر کل جدید ایجاد و برگزار خواهد شد، اون به نظرم خیلی تاثیرگذار و مهم خواهد بود. نکته‌ای که وجود داره که آقای دکتر کلانتری هم بهش تفصیلا اشاره کردن اینی که ما مایوس نباید بشیم.
بله.
ببینید رژیم صهیونیستی 100 میلیون دلار هزینه کرده، تصویب کرده برای بزرگ داشته، یعنی در واقع تصویر سازی از سالگرد طوفان الاقصی و خودش رو بخواد مظلوم جلوه بده.
که چند روز دیگه هم سالگرد هست.
بله، چند اونها. بله، 3 روز دیگه سالگرد طوفان الاقصی هست. یعنی قشنگ میخواد جای مظلوم و ظالم رو عوض بکنه. کار شگفت‌انگیز و ماورایی نمیخواد انجام بده. همین که به تعبیر آقای دکتر کلانتری ما دلسوزانه یه مطلبی رو بازنشر میکنیم، این ناخواسته در دام اینا افتادیم. این که ما بیایم یأس و ناامیدی و در واقع اتهام زنی و مقصریابی رو بخوایم سر لوحه کار خودمون قرار بدیم، این یعنی که تو پازل اینا داریم کار میکنیم.
این خودزنی نباید انجام بشه.
پیوست نباید بذاریم پیوست رسانه‌ای و شناختی و فرهنگی که رژیم صهیونیستی براش هزینه کرده به ثمر بشینه. گاهی حتما شنیدین به ما هم مراجعه میکنن، میگن که ما رو یه کاری بکنید بریم لبنان، بریم بجنگیم. حزب الله واقعا نیازی به رزمنده نداره، خودش اونقدر قوی و سنگین هست که میتونه از پس خودش بر بیاد. حمایت هایی که باید بشه میشه، از اون راهایی که باید بشه حمایت میشه. حمایتی که ما مردم میتونیم داشته باشیم حمایت فکریه. ببینید احساس نکنید که حتما ما باید بیایم تو صدا و سیما، تو رسانه ها یا مقاله چیزی در تجمعی حرفی بزنیم که بشه حمایت. همین که شما اعضای خانوادت رو توجیه میکنی که آقا نترسید، محور